ما از خدای گم شده ایم، او به دوست دوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه میخونیم و تفسیری با تفسیرش آشنا میشیم. تفسیرهای چند دقیقه ای، ساده، قطره ای، روان، فشرده. به جزء 8 رسیدیم و سوره اعراف و الان آیه 39 و 40 رو با هم تفسیر میکنیم. بشنوید.
وقالت اولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين.
در آیات قبل داشتیم که روز قیامت هر گروهی که وارد جهنم میشن به گروه قبلی لعنت میکنن، میگن اگر شما جلو ما منحرف نمیشدید ما هم عقب شما نمیامدیم. خدای عذاب اینا رو دو برابر که خدا میگه شما هم دو برابر، همتون دو برابر. اونها دو برابرن چون هم کج رفتن، هم راه و بره دیگران صاف کردن که اونها هم عقبشون کج بیان. شما هم عقب عذابتون دو برابره چون هم کج رفتید، هم با کج رفتنتون دون درشتا و رهبران را حمایت کردید. و قالت اولاهم لاخراهم، حالا رهبران به این عقبیا میگن، میگن فما کان لکم علینا من فضل. گروه پیشگام در عذاب به پیروان خودش میگن شما هیچ برتری بر ما ندارید، اینطور نیست که حالا شما بیگناه باشید، نه شما مثل ما هستید. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، بچشید عذاب به خاطر عمل کردتون. یعنی قیامت هم دیگه میفهمن که عذاب به خاطر عمل کرد خودشونه. تا حالا خدا میگفت عذاب بچشید به خاطر عمل کردتون، حالا خود جهنمی‌ها به هم میگن عذاب بچشید به ما کنتون تکذبون. یعنی اونها هم میفهمن که جهنم نتیجه عمل کرده خودشون. آیه 40 فرمود که ان الذين كذبوا بآياتنا، کسانی که آیات ما را تکذیب کردن و استکبروا عنها، مستکبرانه از آن اعراض کردن، اینها لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمون رو اینها باز نمیشه. ولایت خالون از جنه، اینا وارد بهش نمیشن مگر اینکه شطور وارد سوزن بشه، سوراخ سوزن. یعنی چه؟ یعنی محاله، هر وقت شطور از سوراخ سوزن رفت تو، اینا وارد بهش میشن. یل جل جمل فی سم الخیاط، جمل هم به معنای شطور، هم تناب زخیمی که در ساحل ها کشتی باشین مهار میکنن. به مناسبت سوزن شاید بگیم تناب کلوف، اما چون میخواد بگه که هیچ وقت کار نشده، شطور هم بد نیست بگیم که میخوام بگیم محاله. اگر شطور از سوراخ سوزن رفت تو، یعنی چه؟ یعنی هیچ وقت نمیشه. پس به مناسبت سوزن جمر رو معنایش تناب معنا کنیم بهتره. به مناسبت دیگه میخوام بگیم ایگار هرگز نشدنیه، جمر رو معنای شطور بگیریم خوبه. به توجه به اینکه در کتاب مسیحی ها، کتاب انجیل لوقا هم داریم که میگه که ورود شطور به سوراخ سوزن آسانتر ورود سرمایه‌داران و دولتمندان به ملکوت اعلاست. اونجا هم بحث شطور تو سوزن اومده. خیلی خوب. در این که کسانی که تکذیب میکنن لا تفتح لهم ابواب و سماع، درهای آسمون باز نمیشه و به بهشت نمیرن. شاید بشه از این استفاده که بهشت و آسمون هاست، چون میگه کسانی که کافرن در آسمون روشون باز نمیشه و به بهشت نمیرن. در آسمون باز نمیشه بهشت نمیرون، این ازش استشمام میشه که بهشت و آسمون هاست. در این که درهای آسمون باز بشه در قرآن مکرر داریم که مثلا داریم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، اگر اهل مناطق اجتماع اهل ایمان و تقوا داشتن برکات بر اونها نازل میشه، برکات از آسمان نازل میشه. این باز شدن آسمان، در آسمان بستن، در آسمان یا حقیقت یا کنایه، هر کدوم باشه درسته، ظاهرش هم اینه که حقیقته. روایت داریم درهای آسمان در زمانهای خاصی باز میشه، مثلا وقتی که رزمندگان اسلام در جبهه هستن در آسمان بازه، وقتی باران میاد، وقتی قرآن تلاوت میشه، طلوع فجر، وقتی صدای اذان بلند میشه، اون وقتا وقتیست که درهای آسمان بازه، یعنی لطف خدا سرازیر میشه. اعمال و رفتار انسان در نزول رحمت و عدم نزول آن موثره. میگه کذبوا ان الذين كذبوا واستكبروا، چون تکذیب کردن و تکبر ورزیدن، لا تفتح، یعنی اگر دری بسته میشه به خاطر عمل کرده خودمونه. شما نگو چرا در روزی من رو ما بسته شده، دروغ گفتی، جنس بعد آوردی، مردم فهمیدن دیگه، مشکلات کم شد. یه چیزی میگن، میگن آدم خوش حساب شریک مال مردمه. عفو بالعقود، عقود احلت، میخوای حلال بشه عفو بالعقود، وفادار باشید به قولتون، وفادار بشید احلت، خیلی چیزا بر شما حلال میشه. احلت لکم، کلمه احلت چسبیده شده به عفو بالعقود، چکت بر نگرده همه چیز بر تو حلال میشه، هر چی میخوای نسیه بدونن، چون میدونن خوش حسابی. عفو احلت. اینجا میگه کذبوا و استکبروا لا تفتح ابواب السماء. در دنیا هم همینطوره، در آخرت هم همینطوره. به هر حال تکذیب آیات و نپذیرفتن ای باعث میشه که درهای رحمت و ورود بهش بسته میشه، و سنت خدا هم همینه که افراد ایرقمی رو از رحمت خودش در قیامت محروم کنه. کذالک نزل مجرمین، کذالک نزل مجرمین، یعنی یه قصه جرقنه، یه جریانه، هر کس مجرم باشه ما به این سرنوشت مبتلا میکنیم، آدم مجرم را در رحمت روش میبندیم. ممکنه یه چند روزی در دنیا به یه پولی ماقی باقی برچی مزرعه ای چیزی برسه، اما برکت نداره. مال الحرام لا ینمو، حدیث داره مال حرام رو رشد نمیکنه، و این نما لم یبارک، و اگرم رشد کنه برکت نداره. این آیه 39 و 40 هم از سوره اعراف تمام خلاصه آیه شد، که آیه 39 این گفت که رهبرانی که تو جهنم هستن به پیروان میگن که شما بر ما برتری ندارید، درست ما رهبر شما بودیم، اما شما دست کمی نیاوردید، ما یه طرز شما 200 رقصیدید، یعنی شما خودتونم دندتون برای این کار میخارید به قول اصطلاح. و آیه 40 هم میگه که کسانی که اهل تکذیب باشن، یعنی آیات الهی رو تکذیب کنن، به متکبرانه برخورد کنن، تسلیم نباشه، قلبشون تسلیم حق نباشه، اینها هم با این تکذیب و استکبار خودشون باعث شدن در رحمت خدا روشون بسته بشه و اینا اهل بهشت نیستن. خب خدا تو رو به حق محمد و آل محمد قسمت بدهیم، ما را اهل تکذیب و استکبار قرار نده، قلب ما را قلب سلیم و قلب منیب، روح ما را روح پاک و سالم حق پذیر قرار بده، هیچ وقت در مقابل حق یه دندگی گردن کلفتی نکنیم. از آیه 40 هم بگذاریم و رسیدیم به آیه 41 و 42، با هم بشنوید.
لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش و كذلك نجزی الظالمین.
برای مجرمین از جهنم بسترهاییست، بالا سرشون هم پوشش هاییست از آتش، بستر آتش، پوشش آتش، پناه بر خدا. و کذالک نزل الظالمین، این چنین ما ظالمین را جزا میدیم. در قرآن آیات زیاد داریم که جهنمی ها از هر طرف دورشون آتشه، مثلا داریم و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم احاطه کرده بر کافرین، یعنی اینها از هر طرف تو آتش هستن. یا آیه دیگه داریم لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل، از بالا و از پایین شاخه های ظلل هستند، یعنی این قهر خدا از هر طرف اینها رو میگیره. یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم، از بالا و پایین احاطه جهنم. اینجا میگه مهاد، مهاد از مهد معنی بستره، که میگه مهاد به دوزخی ها میگه مهاد، یعنی یه رقم مسخره است، یعنی اونجا که باید آرام بخشش بشه، محل اونجا که باید آرام بگیرید جهنمه، آرامگاه شما جهنمه، مثل میگن فلانی روز تعطیلیش روز کارشه، اونجا که باید استراحت کند مهد، محل استراحت بستریست که انسان استراحت میکنه. میگه لهم من جهنم مهاد، از جهنم برشون بستر درست میکنیم، و من فوقهم غواش، زیر پا آتش، رو پا باز غواش، غواش یعنی پوشش از آتش. خب در آیه الان آیه 41 هستیم، در آیه 37 خوندیم که اینها کافرن، در آیه 40 داریم اینها مجرمن، در این آیه میگه ظالمن و کذالک نزد ظالمین. یعنی 3 تا آیه پشت دهم، 37 40 41، یه آیه میگه اینها کافرن، یه آیه میگه اینها مجرمن، یه آیه میگه ظالمن. اینا همه لقبی قابل بهشون داده میشه، چون قرآن در جای دیگه میگه ول کافرون هم ظالمون، کسی که کافر باشه ظالم هم هست، چون ظلم کرده به خودش، ظلم کرده به زحمات انبیا، ظلم کرده به قانون حق، نپذیرفتن قانون ظلم به قانونه، نپذیرفتن رهبران الهی ظلم به رهبران الهی است، لجبازی کردن ظلم به خودشه. این بدنی که میتونه اهل سعادت باشه به خاطر گدندگی و لجبازی خودش بدن رو جهنمی میکنه، پس ظالمه. خب پیغمبر فرمودن که زیرانداز و روانداز کافران در قبر آتش جهنم است. این راجبی که میگه که من جهنم مهاد و من فوقهم غواش، یعنی از هر طرف قهر خدا اینها شامل میشه. خب خدای طور به حق محمد و آل محمد از این خطراتی که تو قرآن گفتی و اولیاء خدا با یقین اینها آیاتو میخوندن و گریه میکردن، اصلا گفتن اجر نامن النار یا مجیر، اجل نگار تو آتشم نجاتم بده، خلص نامن النار یارب یعنی توشم نجاتم بده، نمیگه لا تدخلنی، نمیگه من تو جهنم نبر، یعنی انگار جهنم از هر طرف منو گرفته، میگه اجرنا خلصنا نجنا. خدای تو به حق محمد و آل محمد ما را از جهنمی که همین عقاید بعد عقده ها کینه ها سوء زن ها گناه ها، الان گناه ما رو گرفته، همین گناه ها روز قیامت تبدیل میشه به آتش، تو فکر، فکر بد، قدم میذاریم پامون میذاریم جای بد، دستمون عمل میکنه عمل بد، حرف میذاریم حرف بد، یعنی البستن الخطایا ثوب مذلتی، یعنی خطایا ما رو از احاطه کرده. همین که اینجا سرتاپای زندگی ما درآمد حرام، مصرف حرام، گفتنها حرام، شنیدنها حرام، دیدنیها حرام، ندیدنیها حرام، این رقم که ما غرق در معصیت هستیم، این غرق در معصیت نتیجه در قیامت غرق در گناه میشه، این قیامت بازتابی از عمل خودمون هست. خدای همه ما را از این که احاطه بشیم و غرق بشیم در مفاسد و این غرق در مفاسد نتیجهش بشه که غرق در قهر تو بشیم، همه ما رو نجات بده. و اما آیه 42،
والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون.
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اما کسانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته انجام دادن، حالا هر اندازه‌ای که عمل کردن میپذیریم، چون ما لا نکلف نفسا الا وسعها، هیچ کسی بیش از طاقتش تکلیف نمی‌کنیم، اینها اصحاب بهش هستن و در بهش همیشه هستن. در اسلام تکلیف طاقت فرسا نداریم، وسعها آیه داریم، لا نکلف الا نفسا الا ما آتاها، وسعها یعنی چقدر جون داری، ما آتاها یعنی چقدر امکانات داری. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در اسلام حرج نیست، یرید الله بکم الیسر، خدا میخواد شما کارتون آسون باشه. کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشن، هر چی که دارن لا نکلف الا وسعها، اینها اهل بهشتن. ببینید در دین اسلام در دعام داریم یا من سوا توفیق بین الضعیف و القوی، خدا بین ضعیف و قوی توفیق یه جور داده. مثلا بنده و بو علی سینا با هم میریم کتاب خونه، دو ساعت زحمت میکشیم، او تیزهوش از این دو ساعت 100 تا مطلب میفهمه، من تیزهوش نیستم از دو ساعت 2 تا مطلب میفهمم، اما وقتی از دل کتاب خونه میبینم اجر هر دو یه جوره، چون بوستمونو به کار بردیم، هر دو ساعت زحمت کشیدیم. یه کسی مبلغ زیادی داره، مثلا 1 میلیون داره، از 1 میلیون 1 تومن صدقه میده، ببخشید مثلا یه کسی 10 میلیون داره، از 10 میلیون 1 میلیون کمک به فقرا میکنه، خب از 10 میلیون 1 میلیون کمک کرده، یعنی 1/10 مالشو. یه کسی هم 10 تومن داره، 1 تومن صدقه میده، هر دو سواشون یه جوره، یعنی اون کسی 1 تومن میده، با اون که 1 میلیون ده سواش یه جوره. چرا؟ برای که یکی 10 تومن داده 1/10 داده 1 تومنشو، اونم 10 میلیون داره 1 میلیون داده، هر دو 1/10 دادن. خداوند حساب نمیکنه که 1 میلیون داد که 1 تومن، حساب میکنه 1 میلیون نسبت به سرمایه 1/10 و حساب 1 تومن هم نسبت به 2 تومن 1/10، هر دو 1/10 دادن. بنابراین لا کلف الله نفسا الا وسعها، هر کسی به مقدار توانش اگر کار بکنه، هیچ کس نباید احساس کنه که من توانم اینه که یه نفر افطاری بدم، او توانش که 1000 نفر افطاری بده، اجر ما اینجوره، چون من به مقدار توانم. علی اصغر چند قطره خون داشت، علی اکبر خون بیشتری داد، ابوالفضل خون بیشتری داشت، اینا هر چی داشتن در کربلا دادن. بنابراین هر کی هر چی داره بده، دیگه نباید بگه که او بیشتر داد من کمتر دادم، او یه افطاری، او 100 افطاری، او 100 تا مطلب فهمید، او یه مطلب فهمید. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یا من سوى التوفيق بين الضعيف والقوي. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده، هر چی در توان داریم خالصانه عمل کنیم، که قیامت حسرت نخوریم. بیش از این میتونستیم انجام بدیم، بهتر از این میشد، بیش از این میشد، جوری عمل کنیم که قیامت حسرت نخوریم. آیه 41 و 42 هم تمام. الان به آیه 43 سوره اعراف رسیدیم، جزء 8، با هم بشنویم.
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
در آیات قبل داشتیم جهنمی‌ها با هم نفرین میکنن، لعنت میکنن، کل ما دخلت امتون لعنت اخرها، هر گروهی وارد میشن به پیشینیان خودشون نفرین میکنن. این آیه میگه بهشتی ها اصلا کینه به هم ندارن. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، از این نزعنا ما فی صدورهم من غل اونجا کینه رو میگه نیم. پیداست که ممکنم هست اهل بهشت هم با هم یه خورده حسابای داشته باشن، یعنی آدمای باشن هر دو همه بهشتی باشن، اما اون قبول نداره، اون راه اون قبول نداره، اون سلیقه اون قبول نداره، و لذا یه ناراحتی هایی هم دارن نسبت به هم. مثل چند تا برادری که همه از یه پدر و مادرن تو یه خونن، اما با هم یه نقد و نوقی هم دارن. میگه تو قیامت این کینا رو برمی‌داریم، یعنی پیداستی کینا تو دم پشت در بهشت هم هست. بعدم میگه با زحمت میکنیم، چون نزعنا ما فی صدورهم من غل، نزع یعنی کندن با زحمت، یعنی کینه خیلی سخت آدم بتونه دلش صاف باشه با افراد. افرادی هستن میگن ما خب من هر کاری میکنم نمیتونم دلمو صاف کنم، من هر کاری میکنم نمیتونم خودمو راضی کنم از اون. این که میگه نه، در قیامت دیگه با قدرت الهی نزعنا، ما کینا رو میکنیم. من غل، غل یعنی نفوذ مخفیانه، چون به کینه و حسدی هم چون مرموزانه در روح انسان نفوذ کرده میگن غل. خب عرض کنم به حضور شما که در قیامت هیچ کینه ای نیست، یعنی دیگه بگه آقا چرا اون، آخه در قیامت درجات بهش فرق میکنه، ولی با اینکه درجات بهش فرق میکنه ایتو نیست که اون نسبت به هم حسد ببرزن، چرا او مثلا ایتو داره من ایتو ندارم. اینجا یه مدل ماشین و صندلی و مبلمان و خونش یه خورده سکه و دلار و ریالش یه خورده پایین و بالا میشه، آدم مثلا میگه چطور شد او به اونجا رسید من رسیدم. اونجا دیگه این حسابا نیست، با اینکه درجات بهش تفاوت داره، هر کسی در یه مرحله از بهشته، اما هیچ کینه نسبت به هم ندارن. بعد فرمود من تحت هم، نمیگه من تحت ها، تو قرآن هم تحت ها داریم هم تحت هم. تحت ها یعنی نهرها از زیر درخت ها میره، تحت هم یعنی نهرها از زیر خودشون حرکت میکنه، یعنی ساختمانشون رو نهر آبه که آب از زیر ساختمانش حرکت میکنه. هم من تحت ها داریم هم من تحت هم، نهرها هم زیر پای درخت ها رو هم زیر خانه های اینها. وقتی اونجا وارد بهش شدن میگن الحمدلله الذی هدانا لهذا، خدا رو شکر که ما رو هدایت کرد، ما با علم و عقل خودمون نمیتونستیم، عقل داریم اما عقل ما مثل ترازو زرگریه، فقط طلا میکشه، یه چیزها رو میفهمیدیم، خیلی از چیزها رو نمیفهمیدیم، خدا ما رو راهنمایی کرد. الحمدلله الذی هدانا لهذا، خدا رو شکر که ما رو هدایت کرد، راهی رو رفتیم که این نتیجه شد. و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگر خدا ما رو هدایت نمیکرد ما با عقل و علم خودمون با مطالعه خودمون هدایت نمیشدیم. در غدیر خم وقتی حضرت علی بن ابی طالب نصب شد این جمله رو حضرت را فرمود که پیغمبر فرمود که به مردم، پیغمبر در غدیر خم به مردم فرمود که معاشر الناس صلوا علی علی به امیر المؤمنین، سلموا به علی ابن ابی طالب با کلمه امیر المؤمنین سلام کن، بگید السلام علیک یا امیرالمؤمنین. بعد فرمود ایتو بگید، بگید الحمدلله الذی هدانا لهذا، خدا را شکر که ما را هدایت کرد که بعد از پیغمبر در پیرو علی ابن ابی طالب شدیم. امام هادی علیه السلام فرمودند در روز قیامت پیغمبر و امیرالمؤمنین و ائمه اطهار در برابر مردم وامیستن و علاقمندان میگن الحمدلله الذی هدانا لهذا، خدا را شکر که ما در دنیا راه پیغمبر و اهل بیت پیغمبر را رفتیم. خب زندگی که درش کینه نباشه زندگی بهشتیه، چون در زندگی بهشتی نزعنا منغل، هر رقم کینه هست اونجا میکنه. اگر در یه خانواده کینه نبود این خانواده خانواده بهشتی هستن. اهل بهشت به ذکر و ستایش خدا مشغولن، میگن الحمدلله. بهشتی ها از لطف خدا شاکرن، هدایت شدنشون را لطف خدا میدونن، خودشون مغرور نیستن که این ما بودیم، نمیگه ما بودیم، میگه خدا هدایت کرد. آدم های تیزهوش هر کدوم موحدن میگه خدا کمکم کرد، نمیگه من مطالعه کردم، من نمیگه، هر که هرچی داره میگه هدانا لهذا، خدا ما را هدایت کرد. و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگر خدا نمیخواست ما به خودی خود نمیتونستیم راه پیدا کنیم. یعنی عقل و علم و تلاش به تنهایی کافی نیست، عنایت و امداد خدا لازمه. انبیا وسیله هدایت شدن و هدایتشون همراه با حقه. بعدم فرمود بهشت در برابر عمل نه امید، چون میگه که نودو به اینها خطاب میشه که ان تلکم الجنه، تلکم الجنه یعنی این همون بهشتیست که اورستموها بما کنتم تعملون، به خاطر عملکردتون وارث شدید. هر کسی در قیامت جای جهنم داره و جای بهشت، یعنی ابتدایش که نه برای جهنم آفرده شده نه برای بهشت. برای هر انسانی دو تا ظرف است، بستر بهشتی، بستر جهنمی. اگر رفت جهنم بستر بهشتیشو میدن به باقیا. اینی که میگه اورستموها یعنی هر کسی در بهشت جایگاهی داره، وقتی من یک خلافی کردم منو بردن جهنم، جایگاه ما به میراث میدن به یه بهشتی دیگه. تلکل جنه، تلکمل جنه، این همون بهشتی است که اورستموها به ما کندم تعملون، به خاطر عملکردتون وارث آن شدید. خب خدای تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده ما هم در دلمون کینه نباشه، به اون بهشتی که اولیاتو میبری ما هم ببر. چقدر ننگ است که ما سر سفره قرآن بنشینیم و آیات بهشتی رو بخونیم بفهمیم به مقداری که میفهمیم، بعدم ببینیم این جایگاه و دیگران رفتن و ما فقط سرگرم الفاظ و تفسیر و ترتیل و تباشیح و قرائت و ما به ظاهر چسبیدیم، ولی افرادی به متن چسبیدن. حمالیش بره بعضی موند و لطفش هم بره بعضی. خدایا ما را از محرومین از این مقامات قرار نده، توفیق بده در دنیا جوری فکر کنیم و عمل کنیم که سرانجام و فرجام ما این بهشت باشه. آیه 43 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
برنامه روشنا رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از همراهی شما شنوندگان ارجمند. با ما در ارتباط باشید با شماره سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-10,35.
عزم آن داران که امشب مست مست، پای کوبان کوزه دردی به دست، سر به بازار قلندر در نهم، حسب یک ساعت ببازم هرچه هست، سر به بازار قلندر در نهم، حسب یک ساعت ببازم هرچه هست. عزم آن دارم که امشب مست مست کی از تصویر باشم خود نمای، تا کی از پندار باشم خود پرست، پرده پندار می باید دری، توبه تصویر می باید شکست، توبه تصویر می باید شکست، پرده پندار عشق تو در جان خوشتر است، دل ز عشقت آتش افشان خوشتر است، هر که خورد از جام عشقت قطره ای، تا قیامت مست و حیران خوشتر است.
اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه ملاقات از رادیو گفتگو توجه بفرمایید. مروری